بسم الله الرحمن الرحیم. ای کاش ما هم میتونستیم مثل سعدی به این رحمان و رحیم میرسیدیم و قوغایی در عالم به پا میکردیم. یک روز به شیدائی در زلف تابیزم، زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. یکی از بهترین مصداق اون دو لب شیرین رحمان و رحیم. حرف میزنه و انسان با این دو کلمه، با این دو تا لب چه شوری میتونه در عالم ایجاد بکنه و چه قوغایی. مثل مولانا که گفت من عاشق جانبازم، از عشق نپرهیزم. من مست سراندازم، از عربده نگریزم. گویند رفیقانم از عشق بپرهیزی، از عشق بپرهیزم پس با چه درآمیزم. معلومی سعدی از مولانا گرفته، مولانا از سعدی گرفته، یا هر دو چون از اون لب شیرین گرفتن که یک روز به شیدائی، یه روز دیوونه میشم، به شیدائی این دیوانه میشم و دستم میزنم به اون زلف. یک روز به شیدائی در زلف تا آویزم، زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. گر بی تو بود جنت بر کنگره ننشینم، ور با تو بود دوزخ در سلسله آویزم. اگر دستمون برسه به اون رحمان رحیم میتونیم برسیم. بالاخره باید تلاش کنیم. قضای عهد ماضی را شبی دستی برافشانیم. اگر تا حالا نکردیم قضاشو میتونیم به جا بیاریم. از حالا به بعد کام خود آخر عمر از می و معشوق بگیر. آخر عمرم بر اونه که 20 سالشون اینه، از حالا به بعد بر اونا که 60 سالشون اینه، از حالا به بعد فرق نمی‌کنه. اگه تا الان نکردیم کام خود آخر عمر از می و معشوق بگیر. حیف اوقات که یک سر به بتالت برود. ببینید سعدی چه شوری در عالم افکنده برای اینکه دستش به اون عروت الوثقای زلف رسیده و لب بر لب اون معشوق گذاشته. باده از دست خدا نوشیدم و بوسیدمش. این کار هم مولانا کرد هم سعدی. بنابراین زان دو لب شیرینش صد شور برانگیزه. امروز میخوایم باز هم از سعدی صحبت کنیم. سعدی اندازه ندارد که چه شیرین سخنی، حلواش هم تمام نمیشه. میگه که مردمان ترقو، ببخشید، مردمان حلوا به ترقو آورند. از این میان خونه آدم، مثلا حالا خونه پادشاه یا هر کی هست، خونه حلوا رو هم دارن میارن. اما سعدی میگه که من گوهر افشانی میکنم، من در پای یاران گوهرهای آسمانی می‌افشانم. از این گوهرها که پایانی نداره و شرح این گرمن بگویم بر دوام، صد قیامت بگذرد با ناتمام. ما نمیتونیم به پایان ببریم. خود سعدی گفته که به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. اصلا نگفتیم ما، اصلا نگفتیم. چقدر قشنگ گفته پروفسور آربری درباره حافظ، کلی مدح کرده و ستایش کرده و گفته که تو چیکار کردی اینا. بعد گفته که حالا این حرفا رو که عبارت است از هیچ، از یه همه، اینا رو از من قبول کن که من از هیچ، از همه‌ای که تو هستی هیچی نگفتم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی. اما ما هم نمیخواهیم تموم بکنیم، نمیخواهیم بگیم کوتاه کنیم قصه که عمرت دراز باد، برای اینکه کوتاه نکند بحث سر زلف تو حافظ، پیوسته شد این سلسله تا روز قیامت. حالا این سرش چیه؟ سرش اینه که داریم میبینیم هممون که این داستان تمومی نداره. سلسله موی دوست همطور ادامه داره، هر حلقه شو باز میکنی هزار تا حلقه دیگه، و در هر بندی هزار دل، و در هر حلقه هزار جان، هزاران هزار لطیفه و اسرار معرفت در کثرت این عالم هست. یکی از عجایب این عالم اینه که تا بی نهایت دیتیل داره، یعنی جزئیات داره. شما یه تابلو نقاشی که نگاه میکنیم میبینین که بله، یه مقداری رنگ زرد زده زمینه، بعد روی اونی مقداری گل گذاشته، بعد یه خود توضیحات چیزایی تفصیلاتی اضافه کرده، ولی وقتی که دوربینو میبرین جلو یا ذره بینو میرسیم به جایی که دیگه سطح ساده است، توضیح چیزی نداره، جزئیاتی نداره. اما این عالم خیلی عجیبه که هرچی شما این دوربینتون قوی تر میکنید و مگنیفایرهای الکترونیک میارید و اینا و میرین جلوتر، باز بینید باز دیتیل داره. اتم هم میذارین پکرم اتم دیگه آخرین هر اتم دیدیم دیتیل داره و تازه کلی داستان و خودش یک عالمیست برای خودش. این تمومی نداره. این که اینا میگن حدیث زلف جانان دست درازه است، چه میپرسی از آن کان جای رازه است، این اون سلسله ایست که تمومی نداره. تا بی نهایت با هر تیکش میشه کار کرد، و این گل تا کی میشه کار کرد هیچ کس نمیدونه. برای اینکه دیتیل داره پشت دیتیل، جزئیات پشت جزئیات. هیچ وقت عالم ساده نمیشه، عجیبه، و بی نهایت در کثرت، یعنی کثرت بی نهایت، و مجموعه این کثرت بی نهایت روی در وحدت بی نهایت داره. من یه وقتی تنها مثالی که به نظرم آمد در ریاضیات، اون فرمول معروف یولره که میگه که ای، یعنی فرمول اینه که ای به توان آی پی به اضافه یک مصبه صفر، یعنی بی نهایت کسرت یه مرتبه تبدیل شد به وحدت. خیلی عجیبه که یه عدد ای که یه عدد نامعقول به قوله ایرشنال، عدد ما میگیم غیر گویا، انگلیسی‌ها میگن عدد نامعقول، این برسه به توان یه عدد نامعقول دیگه بدتر از خودش که 3 × 3=14 است، که اونم تا بی نهایت دیتیل داره و هر چی میل جلوتر باز خوزه داره، خوزه‌اش هم نه تکرار میشه، سیکل هم نداره که آدم بگه که مثلا هر سیکل دو مرتبه برمیگرده به 1, 5, 7, 13 مثلا، هیچ نداره. اون وقت اونم نه بتوانه 3 × 3=14، بتوانه رادیکال منهای 3 × 3=14، که اونم باز یک داستان، یعنی تخیلیش میکنه، هرچقدر که ایمجینری نام بره اصلا وجود خارجی نداره. اون وقت ای بتوانه آی پی یه مرتبه میگن مصبس با منهای 1، حالا چون میگن بذاره 1 مصبس 0 یعنی مصبس با منهای 1، برابر این 1 شد دو مرتبه، یعنی این همه کسرت به نظر من یکی از بدیع‌ترین فرمول‌های ریاضیه، و من در یک کتاب می‌خوندم که این فرمول خیلی ها رو به شگفت واداشته، به شگفتی واداشته، و از این فرمول به عنوان یکی از زیباترین، چون زیبایی یکی از عناصر سیمپلیسیتی سادگی، 5 تا عنصر به این سادگی رو، یعنی ای آی تی یک و مساوی، مساوی هم یه عنصر دیگه، مساوی یکی از مهمترین حرفای دنیاست، این مساویس با اون یه چیز خیلی عظیمیه. مثلا تمام بحثا و تمام چیزای ما در مرحله اینه که این مساویس با این، هرچی میخواییم بگیم آخرش یعنی این الف مساویس با به. بنابراین اینا اگر اینقدر تأکید میکردن روی این زول و عطار که اصلا رفته توی عالم دیگری، میگه که زلف تو پیش روی تو افتاده دادها که من مردم دسته را تجسم صحنه رو شما ببینید. قصیده معروف عطار، من میشم میخوام اینجا قصیده صحبت کنیم به تو کلی. اما ببین چه تجسمی کرده، میگه که زلف تو در اون قصیده معروفه، ای روی در کشیده به بازار آمده، خلقی بدین طلسم گرفتار آمده. بعد میگه که زلف تو پیش روی تو افتاده دادخواه، که من ات چیز دارم افتاده زلف، چون میفته معمولا دیگه، افتاده در پیش روی تو که از دست این منو کشته. و کل عالم یعنی این کار دارن میکنن، یعنی تمام ذرات آفرینش و این سلسله بی نهایت نامتناهی که همین زلف معشوق هست، این در پیش رو که رخ مظهر ذات و مظهر وحدت و یگانگی اوست، این پیش این دادخواهه. اون وقت از این عجیبه که روی تو پیش زلف به زنهار آمده، این داره دست اون شکایت میکنه، اون داره دست این شکایت میکنه. کثرت مبهوت وحدته، وحدت مبهوت کثرت، یعنی اون یگانه به خودش نگاه میکنه، میبینه هر چی که نگاه میکنه هست و تا بی نهایت اوصاف جمال و جلال هستن، انتهایی نداره. اون بی انتهام صد هزاران هزار خلق عالم و ذرات بی نهایت همشون یه صدا دارن پیش رو افتادن و دارن دادخواهی میکنن. زلف تو پیش روی تو افتاده دادخواه، این چه شعریه دیگه؟ من فکر میکنم تو ادبیات اروپا هم چیزایی پیدا بکنی. این چه شعریه؟ زلف تو پیش روی تو افتاده دادخواه، روی تو پیش زلف به زنهار آمده، ای ظاهر تو عاشق و معشوق باطنت. ظاهرش معشوق، معشوق اونیست که یه دونه است، عاشق که اونیست که بی نهایت. ای روی تو، ای ظاهر تو عاشق و معشوق باطنت، مطلوب را که دید طلبکار آمده. و اومده خود را به زیر پرده خریدار آمده، بر خود جهان فروخته از روی خیشتن، عالم را از نور جمال خودش، الله نور السماوات و الارض، عالم را از نور جمال خودش روشن کرده، بر خود جهان فروخته، ضمناً به مناسبت خریدی که بعدا میخواد بیاره، فروختن رو اینجا آورده که یه لطیفه هم اون بر اضافه بکنه. فروختن معنای برافروختن و آتش زدن و بر خود جهان فروخته از روی خیشتن، خود را به زیر پرده خریدار آمده. چون گاهی اوقات چیز داره حراج میکردن، بعد خود اون کسی که میخواست این جنس حراج میکرد چیز داره نمیخواست بپوشه، بعد یه نفر از طرف خودش رو خودش بود میفرسته میگو برو اینو به هر قیمتی که هست اینو بخری. سر یوسف هم همین ماجرا شد. اصلا اون درسته که قیمت گذاری کردن اینا، ولی خودش طالب خودش بود، خودشو خرید بالاخره. در مقام عاشقی یا عاشقی فرستاد گفتش که برو این بخر، این هم اومد گفت من هر چی که بخواین، اصلا حد نداره، ترازو رو برداریم هر چی بخواین ما میدیم. ای ظاهرتون عاشق و بنابراین هو از ظاهر که میگیم، اینا تمام سخنان سعدی ها، یعنی سخنانیست که از مجموعه معارف این بزرگان برمیاد. این هوت ظاهر، هوت ظاهر یعنی من و شما دیگه، یعنی گل و سبز و گیاه و هوت ظاهر که اونجا که با نسته که ظاهر بشه، که هوت ظاهر یعنی هرچی که ظاهر میبینی از آسمان و زمین و درخت و ماه و خورشید و کبوتر و نه همش اونه. باطن که باطنم معشوقه، معشوقیتش رو در پرده پنهان کرده، عاشقیت رو آشکار کرده. عاشق صد هزاران روی تو کس ندید و من خودم میفهمه که وقتی داستان بدون از چه قراره، که حافظ چی میگه؟ روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست، در قنچه ای هنوز و اصلا باز نشده هنوز یک کسی ببیند، صدت اندلیب هست، آستین بر روی و نقشی در میان افکنده ای، خیشتن پنهان و شوری در جهان افکنده ای، همچنان در قنچه ای و شوب استیلای عشق در نهاد بلبل فریادخوان افکنده ای. بنابراین امروز میخواییم از قصائد سعدی صحبت کنیم، ولی آنچنان که در غزل فرو ماندیم و نتونستیم حق غزل رو ادا بکنیم، یه تاریخچه کوتاهی از غزل گفتم خدمت دوستان، که غزل در حقیقت با شعر شروع شده. غزل به عنوان یک فرم در نظر نگیرین، به صورت یک فرم به تدریج کامل شده، ولی معانی تغزلی به صورت رباعی و ترانه های بابات، مثلا خود خیام پر از غزل، غزل های دو بیتی، ابو سعید ابوالخیر غزلیات دو بیتی، وا فریادا ز عشق وا فریادا، کارم به یکی طرف نگار افتادا، گرداد من شکست دادا دادا، برنه من و عشق هر که بادا بادا. پرسید ز من یکی که معشوق تو، اینا غزل دیگه، پرسید ز من یکی که معشوق تو کیست، گفتم که فلان کس هست، منظور تو چیست، بنشست به های های بر من بگریست، که از دست چنین کسی تو چون خواهیست. این همون که همه عاشقشن، به این دلیله که میگه که اون کسی که من به تأمل باز از سعدیه در او گرفتارم، هزار حیف بر آن کس که از او بود غافل. این اون کسیست که همه رو دعوت میکنن. این معشوق دختر چیز شیرازی نیست که یا یه شاهدی باشه که مثلا سرش دعوا که دعوا بوده. بعضی میگن آقا سعدی که شاعر زمینی، حالا مولانا، البته مولانا آسمانی، حافظ هم گاه گاهی روی زمینه، زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، اینا روی زمینه. بعض وقتا مثلا دوش وقت سر از قصه نجاتم دادن میره در آسمان، غافل از این که اینا همش در آسمانه، در آسمان معرفته. کسی که من به تأمل، این شما فکر کنیم که کدوم دختر شیرازی که این حافظ برش گفته، سعدی برش گفته، کسی که من به تأمل در او گرفتارم، هزار حیف بر آن کس که از او بود غافل. چقدر زیباست. پس اشاره به غزل کردیم. قصیده هم یک فرم دیگری است، صورت دیگری است از تبلور شعر در ادبیات فارسی، که حالا من بد نیست یه اشاره‌ای به این صورت‌ها بکنم، که یکیش مثلا همین غزل. اینا یه فرم ظاهری داره، یه مقدارم خصوصیات باطنی داره که گاهی خصوصیات باطنیش با هم میامیزه، یعنی غزل و قصیده رو نمیشه تشخیص داد. ظاهرش هم غزل با قصیده شبیه هم دیگه است. غزل اون است که دوتای اول با هم قافیه است، بقیه هم همه آخرش با هم قافیه است. این فرم غزل. تمام هم وزنه، اصلا در ادبیات فارسی وزن ثابته، وقتی شروع میکنه اگه غزل یه وزنی بود بر همون وزن تا آخر هست. قافیه هم یه دونه قافیه بیشتر نداره، یه دونه قافیه هست که تو دوتای اول تکرار میشه. تکرار یعنی تکرار که میگم، نه اینکه عینا تکرار میشه، یعنی قافیه رو حفظ میکنن. آخرام همش یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور، غم مخورش که ردیف بزن کنار کنعان، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. کنعان و گلستان با هم قافیه است. آخراش هم دیگه همه پشیمان، نام غم مخور، تا از شود که این مشو نومید چون واقف نی از سر غیب باشدن، در پرده بازی های پنهان، غم مخور. قصیده هم همینطوره. قصیده بس این غزله، یه وزن ثابتی داره از اول تا آخر و یه قافیه هم داره. به همجهت هم قصیده چون طولانی بوده حق داشتن که یه قافیه رو تکرار بکنن. شما مثلا توی یه غزل اگر کنعان آوردین دیگه همش نمیتونه آخر کنعان بیارین که، باید یکیش مهمان بیارین، یکیشون هم تابان بیارین، گلستان بیارین. اما در قصیده چون دوچار مشکل میشدن، چون همه کلمات با هم قافیه نیستن، به همجهت قافیه مثلا ره رو خیلی دوست داشتن شعرها، میگفتن قافیه ره خر شعراست، یعنی سواره این میشن. منظور این که چرا؟ برای این که دیار بار تار سار اینقدر کلمه داریم که تمام میتونه با این کار دمار نمیدونم خیار اختیار بهار قافیه داره. اما مثلا خروس چند تا قافیه داره؟ زیاد قافیه نداره که. مولانا صبحدم از عشق دانی تا چه میگوید خروس، خیز و شب را وقت ناچار شده، مولانا گیر کرده ناچار شده لغتهای یونانی بکاره، خیز و شب را زنده دار و روز روشن نیست کوس، با خروس بالها برهم زند، یعنی خدایا دریغا خاجم روزگار نازنین را میدهد بر آنموس. و تا آخر همینطوری اضافه کرده که نام او را تیر خانی، نام خود را آنتپوس. آنتپوس یعنی آدمی زد، لغت‌های یونانی به کار برد. گاهی اوقات هم مثلا یک کلمه یه دونه قافی بیشتر نداره و اون کلمه عشقه، کلمه عشق فقط یه دونه قافیه داره. به هم که شما هر وقت عشق دیدی مثل دمشق باشین، یه دمشق هم ورش هست. نیست فرقی در میان حب و عشق، شام در معنی چه باشد جز دمشق. یکی قحط سالی شدن در دمشق، حالا مثل عشق باشین، که یاران فراموش کردن عشق. همین دوتا بیشتر نیست، یعنی که دنبال قافیه های مناسب میگشتن در قصیده، چون قصیده گاهی 300 بیته. قصیده در زبان عرب هم بعضی میگن ما از اعراب گرفتیم، واقعا هم هست این فرم رو، و اصولا بحور عروضی رو که این وزنها باشه، اینا رو از اعراب گرفتیم. اعراب هم در چون به مقداری به طور طبیعی با شطور و با ریتم و زنگوله و اینا از اول عادت داشتن، گوششون آهنگین شده بود و قصیده جز به قدیمی ترین فرم های شعر بوده که اصلا بیشتر اصلا ادبیات عرب رو به قصیده میشناسن. بعدن اومدن این مقداری انواع دیگری از شعر هم اضافه شد بهش، اون قصاید سبعه معلقه که قفا نبک من ذکر و حیوان و منزلی، اونا هم قصاید اغلب بلند و عربی نو قصیده داشتن که بهش میگفتن هولویات، یعنی یه سال طول میکشید تا یه دونه قصیده بگه، خیلی مفصل. در ادبیات فارسی هم قصاید 300 بیتی داریم، 400 بیتی داریم. در چیز که قد بزرگ بلندترین قصیده که داریم، اون قصیده سقطنی حمی الحب راحت و مقلتی، من هرچی تلاش کردم این تموم شفت کنم هنوز نشده، ولی به هر حال باش آشنایی داشتم از قدیم. سقط نیحوم مثل گلشن راز، میخواستم که اینم در مخزن خاطر مرحوم پدر توصیه کردن که این دوتا کتاب یکیش به فارسی و یکی به عربی همون حرفا رو تکرار کرده. سقط نیحوم منتها مال ابن فارس خیلی لطیفتر و از نظر شعری بلندتره. سقط نیحوم میل حب راحت و مقلتی، یعنی این چپ دست چشم من، چشم من رو برای آدمی زده، مردم چشمیه، چشم من که خودش آدمی زدیه به دست مردم چشم از رو خودتو گل چیدن، این به من شراب داد، یعنی کف دست من شراب خودم از کی؟ از کف دست مردمه که چشم خودم. کمون که سعدی میگه که من به تأمل در او گرفتارم، ما گرفتار شدیم. سقط نی حمی الحب راحت و مقلتی، راحت یعنی کف دست چشمم. و کأسی محین، جامش چی بود؟ جامش هم یه چهره ای بود، روی بود که من عن الحسن جلتی، که مقامش اصلا حسن و جمال و زیبایی نه چیه که من بخوام حرف بزنم بجه بشه. با بالاتر از این حرف رو. این قصیده 700 بیتی به زبان انگلیسی من ترجمهش دیدم، ولی به زبان فارسی هم ترجمه شده، شرح هم شده، به نام مشارق و دراری. اگر کسانی علاقمند باشن بسترشون، البته گرفتار میشن اونم که من در او گرفتارم، ولی دریغ هم میاد که شما هم گرفتارش نشین، که این قصیده رو بخونین، که حالا بالاخره آدم میتونه زمان بذاره دیگه، شما جوان هستین. مشارق و دراری اومده، هر بیتی رو عربیش نوشته، فارسیش نوشته، و بعد توضیحات مفصل داده که منظور شاعر چی بوده. و اون من توصیه میکنم، کار واقعا خوبی کرده، مال سیف الدین فرغانیه. حالا از انواع دیگر رباعی رو میشناسین؟ رباعی هم این غزل، منطور دو بیت اول غزل، اول و دوم با هم قافیه است و اون آخری، اون وسط سومیه لازم نیست قافیه باشه، میتونه باشه میتونه نباشه. ترانه هم این غزل میمونه، اول و دوم و آخری چهارمی باید قافیه داشته باشه، وسطی اون سومی قافیه داشته باشه نداشته باشه. یه نوع دیگه از شعر اختراع کردن که میگم قطعه. قطعه نه به معنی که مثلا میگن یه قطعه شعر، قطعه یه نوعی از شعره که دوتای اول با هم قافیه نیست اصلا. در خاک بیلقان برسیدم به عابدی، گفتم مرا به تربیت از جهل پاک کن. دوتا با هم قافیه نیست، اما بعد از اون دیگه آخر همه با هم قافیه باید بشه. مرا به تربیت از جهل پاک کن، گفتا برو چو خاک تحمل کنه فقیه، یا هرچی خانده ای همه در زیر خاک کن. اون پاک کن با این خاک کن قافیه میشه. محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت، مست گفته ای دوست این پیراهن است افسار نیست. دوتا با هم قافیه نیست، ولی دیگه بقیهش تمام. دینار نیست رفتار نیست، گفت جرم راه، گفتش که راه رفتن نیست، ره هموار نیست. اینا تا آخر دیگه. پس قطعه دوتا اولش هم با هم قافیه نیست، فقط آخرای یعنی مصرعهای آخر همه با هم قافیه است. جالا هممون توفیق بده کنیم که سال بهتر و سالهای بهتری در پیش داشته باشیم، و من به برکت ادبیات فارسی و این فرهنگ آسمانی قرآنی هممون به یک تعالی و به یک بهشتی برسیم، هم برای خودمون هم برای دیگر انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. ای کاش ما هم میتونستیم مثل سعدی به این رحمان و رحیم میرسیدیم و قوغایی در عالم به پا میکردیم. یک روز به شیدائی در زلف تا بیزم، زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. یکی از بهترین مصداق اون دو لب شیرین رحمان و رحیم. حرف میزنه و انسان با این دو کلمه، با این دو تا لب چه شوری میتونه در عالم ایجاد بکنه و چه قوغایی. مثل مولانا که گفت من عاشق جانبازم از عشق نپرهیزم، من مست سراندازم از عربده نگریزم. گویند رفیقانم از عشق بپرهیزی، از عشق بپرهیزم پس با چه درآمیزم. معلومی سعدی از مولانا گرفته، مولانا از سعدی گرفته، یا هر دوشون از اون لب شیرین گرفتن. که یک روز به شیدائی، یه روز دیوونه میشن، به شیدائی این دیوانه میشن و دستم میزنم به اون زلف. یک روز به شیدائی در زلف تا بیزم، زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. یه نوعی از شعر هست که سعدی هم داره به اون مثلثاتش، چون سعدی تو کار مثلثات هم بوده. منتها مثلثاتش اینه که یه بیت فارسی، یه بیت عربی، یه بیت محلی شیرازی. گفته اینم یه نوعی از شعری که بهش میگن مثلثات، مثل ملمعات. ملمعات اینیست که این نصفش عربی باشه نصفش فارسی باشه، اما مثلثات اونیست که به ترتیب بیت عربی، فارسی، شیرازی، فکر شیرازی. یه نوع دیگر از شعر هست که 4 تا 5 تا مصرع میارن همه با هم قافیه، بعد دیگه مخمس یا مسدس یا 5 تا میارن یه دونه آخری رو تکرار میکنن قافیهش، ولی بقیهش دیگه قافیهش تکرار نمیشه. این هم یه نوع قصیده است در واقع. یعنی منوچهری وقتی دید نمیتونه حرفشو با قصیده بزنه، این فرمو اختراع کرد که مثلا آمد نوروز هم از بامداد، آمدنش خرم و فرخنده باد، زبر سیه روی سمن بوی راد، گیتی گردید چو دارالقرار. حالا این دارالقرار این تکرار میشه. روی گل سرخ بیاراستن، زلفک شمشاد بپیراستن، کپکان بر کوه به تک خواستن، بلبلکان هم ساز نوا ساختن، رقص کنان بر سر شاخ چنار. خیزید و خزارید که انگام خزان است، باد خنک از جانب خارز. این مال پر رو چیزه، مال منوچهریه. وزان است این شاخ رزان است که بر وزان است که بر شاخ رزان، این شاخ رز برگ رزان است که بر شاخ وزان است. گویی به مثل پیرهن رنگ رزان است، دهقان به تعجب سر انگوش گزان است، که در چمن و باغ نه گل ماند و نه گلنار. این مثلا مسدس 5 تاش، یکی یه 6 هم داره که اکرام. تابوس بهاری را دنبال بکندن، باز این نوبت 5 دیگه باز هم قافی است. تابوس بهاری را دنبال بکندن، پرش ببریدند و به کنجی بفکندن، خسته به میان باغ به زاریش ببندند، با او ننشینند و نگویند و نخندند، وان پر نگاریش به دو باز نبندند، تا آذر مه بگذرد و آید آزار. آبی بعد میاد یه چکی میبه ها رو، منطقه چون خیلی مسلط نبوده یه تشبیه کرده، خیلی جالبه تشبیه کرده، بعد توش مونده گفته که به مثلا شبیه چیه سیب، و گفته که مثلا رخ معشوق میمونه، یه خود ساخافته بیدون داره این ورش زرده مثلا اینا، گفته که هم بدان گونه که سعدی میگه گل گونه کن از روی نگار، سیب را هر طرفی داده طبیعت رنگی، هم بدان گونه که گل گونه کن از روی نگار. و منوچهری گفته که آبی یعنی به آبی چو یکی جوجکک از تخم بجسته، یعنی به مثل یه جوجه میونی که تازه تخم اومده باشه بیرون. منتها بعد نگاه کرد چه شباهتی داره اینا، ولی اون وقت شرایط جور میکنه، میگه به شرط اینکه آبی چو یکی جوجکک از تخم بجسته، مادرش بجسته سرش از تن بگسسته. آخه این مادری هم چکار نمیکنه؟ به شرطی که مادرش پریده باشه سرش گنده باشه. یک پایه که او را زبونندر بشکسته، یه پاشم کنده باشه، آویخته او را به دیگر پای نگونسار، وقت میشه میشه به میشه شبیه. اینم یه نوع از قصیده است، چون قصیده یعنی قصد کردن، تصمیم میگرفتن یه کار معینی بکنن. قذر خودش میومده یه مرتبه میگفته تو همچه صبحی و من هم خدمت سهرم، از در آمدی و من از خود به در شدم، گویی که از این جهان به جهان دگر شدم. این ناگهان خودش میاد غزل. من یادم از مرحوم عبوی می اومدن خونه، بعد میگفتن حسین این پاکت انگور، من انگور دادم تو پاکت، انگورام آب افتاده بود تمام، وقت تو را که داشتم می اومدن این غزلا رو تونتون گفته بودن، میگفتن اینو توی فوراً توی ظرف خالی کن، کاغذاشو بردی بیا، کاغذام آب ازش میچکید و اینا، که چون دیگه نمیتونی تکرار بکنی اون غزلیات رو. غزل خودش میاد، اما چون قصد نمیکنی شما، قصیده اونیست که میگن آقا یک قصیده‌ای بساز در مت فلانی، در ذم فلانی، در مسیحیت، در نمیدونم موعظه، در عرفان، در وحدت وجود، که قصاید گوناگونی هست. این که مصمت هم این که من از کنم قصیده است، در واقع یه فرمی از قصیده است که خورد کرده و خیلی جالب یه فرم تازه ازش درست کرده. منوچهری اولین بار این کاری کرده. مصمت یعنی جواهر به رشته کشیده شده، برای اینکه اینا رو تیکه تیکه زنجیر گردن بند کرده انداخته. یه فرم دیگه که سعدی هم باز داره ترکیب بنده. ترکیب بندم در واقع چیز تازه نیست، 7-8 تا غزل در نظر بگیرین که اینا رو با یه بیتای غیر تکراری به هم وصل میشه. مثلا ای زلف تو هر خمی کمندی، چشمت به کرشم چشمندی، مخروش مخرام بدین صفت مبادا، که از چشم بدت رسد گزندی. بعد آخرش میگه بنشینم و سب پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. من بی تو گمان مبر که یک دم بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خویش گیرم. بعد میگه که مثلا پس کنید که این برگ گل است یا بناگوش، باز یه غزل دیگه میگه بر همون وزن، ولی آخرش همش هست که بنشینم و صبر پیش گیرم، مثل ای فدای تو هم دل و هم جان بین سار راحت همین و همان، که بعد آخرش همش هست که وحده لا اله الا هو. اینا بهش میگن ترجیب بند. یه نوع دیگه هم هست که ترکیب بنده، که در ترجیب بند اون ترجیب تکرار میشه، در ترکیب بند تکرار هم نمیشه. یعنی تیکه تیکه غزلیاتی رو در نظر بگیرید، 10 تا غزله که به وسیله یه ابیاتی که غیر تکراری هستن ولی همون وزن و قافیه رو دارن تکرار میشه. دیگه چیزی نمیمونه، فقط رباعی داریم که میگن یه روز یه بچه‌ای وزنش از اینجا گرفتن، یه بچه‌ای داشت توپ بازی میکرد، بعد توپش دنبال توپش دوید که تو جوب نیفته اینا، بعد وقتی که گرفتش گفتش که قلطان قلطان همی رود تا لب جوب. شاعر اونجا بود عجب وزنه این، قلطان قلطان همی رود تا لب جوب، برخیز و بیا بوتا برای دل ما، حل کن به جمال خیشتن مشکل ما. دیدیم وزن رباعیه، بعدم معادله با لا حول ولا قوت الا بالله، و وزن خیلی قشنگ بنم متداول شد که رباعی بر این وزنه. ترانه هم در واقع گفتیم یه غزل کوتاهی که دو بیته، منتها هر دو بیت مطلبشو بیان میکنه. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر چه دیده بیند دل کند یاد. به قول سعدی میگه نظر برفت تو دلم در کمند شوق بماند، چشما یه نگاهی میکنه یه غلطی میکنه بعد یه اون آدم گرفتار میشه. میگه که خطا کنند صفیهان و عهده بر عاقل، عاقل با تاونش بده، این دوتا صفیه هی اینور نگاه میکنه اونور نگاه میکنه، کجا نگاه میکنه چشت میفته اینور اونور، اون وقت ما گرفتار میکنه. نظر برفت و دلم در کمند شوق بماند، اون میره و ما گرفتاریم، نظر حالا میره ازاجه دیگه ولی دل میمونه اونجا. نظر برفت و دلم در کمند شوق بماند، خطا کنن صفیهان و عهده بر عاقل، بارش میزن دوش عاقل. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش سفولاد، زنم بر دیده تا دل گرده دازه. اینم بهش میگن ترانه، که بر وزن مفاعیلون مفاعیلون مفاعیل، وزن لیلی و مجنون، ببخشید خسرو و شیرین، وزن بیا تا قدری یک دیگر بدانیم، خداوندا در توفیق بکشای. ما نظامی، نظامی را راه تحقیق بنما بر اون وزنه. و تمام ترانه ها مال حالا فائز دشتستانی گرفته تا بابا طاهر، طاهر اوریان، همش بر همین وزن دیگه تقریبا تموم میشه. اما در ادبیات انگلیس از اروپا خیلی مفصله، مفصل‌تر از ایناست و تقریبا همه اینا رو هم دارن. مثلا یه نوع شعر دارن که 5 بیت میگن لیمریک، برای طنز و کنایه است، اولی و دومی و سومی و چهارمی با هم قافیه است، پنجمی نیست و بر خودش یه نوع شعره که میتونه لیمریکای تکراری باشه. غزل، یه غزل تبدیل میشه به چند قسمت و بعد هر کدومش با هم قافیه هاش فرق میکنه. در یک غزل 4 تا قافیه وجود داره، A B مال چهارتای اول، C D مال چهارتای دوم، E F بعد آخریش M مثلا، اون دوتا هم با هم قافیه است. یعنی 14 تاست، 3 تاش دوتا با هم قافیه است، دوتای آخرش هم با هم کاپلته. کاپلت یعنی مثنوی. ما یه نوع شعر هم داریم که میگه مثنوی، که به هر وزنی میتونه باشه، اولی و دومی با هم قافیه است، دیگه شعر بعدی لازم نیست با اون اولی قافیه هم قافیه باشه. بمجد میتونه آدم یه شاهنامه بگه قافیه رو هم تکرار نکنه، هر دوتایی با خودشون با هم سرکار دارن. قصیده اول خیلی مرز با غزل نداشته، مگر قصیده های مدحی و ستایشی. قصیده بیشتر برای این بوده که یه پادشاهی رو مدح میکردن، ثنا میگفتن، یه نوع وسیله گدایی بوده در واقع. که ناسخ‌خسرو میگه من آنم که در پای خوکان نریزم، من این قیمتی در لفظ دری را. عطارم گفته من هیچ وقت یه دون از این شعرامو سرپیچ پادشاهی وزیری چیزی نکردن. سعدی هم نکرده، منتها سعدی نصیحت کرده، یکی برای این بوده، یکی هم برای هجا. وقتی قصد میکردن که یه نفری رو بکوبن، اونم گاهی اوقات یک قصیده در هجو به او میگفتن. چیست که پیغام من به شهر شیروان برد، یک سخن از من بدان مرد سخندان برد. گوید خاقانیا این همه چیز چیست؟ نه هر که دو شعر گفت لقب ز خاقان برد، نه پیرزنی خرسوار گوی ز میدان برد. تو کسی نیستی اصلا اومدی وسط میدان در حجب خاقانی. ولی بیشتر قصیده مرد بود و سنا و چنانکه عنصری و اسجدی و فرخی و اینا گفتیم که حتی اگر غزل هم میگفتن اول قصیدشون، قصدشون این بود که به متن ممدوح بزن. اما قطعاتی مثل ای آن که غمگنی و سزاواری، و در نهان سرشک همی باری. بود آن چه بود، رفت آن چه رفت، آمد وان که آمد. بود آن چه بود، خیره چه غم داری. هموا کرد، اینا قصیده است، یعنی وزن محکم. معمولا قصیده فرقش با غزل اینه که خیلی معمولا وزنش چه خود سنگین تره، بعدن هم کلمات خیلی با فخامت و با جزالت و قوت ادا میشه. به همجد بعضی از ادبای ما سعدی رو زیاد اصلا قبول ندارن به اون قصیده، میگن قصیده باید یک تنتنی داشته باشه، که حالا بعضی نمونه هاش من میخونم براتون. باید این داره مال رودکی، هموا کرد خواهی گیتی را، گیتیست که پذیرت همواری. اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری. که خیلی با طلا باید بنویسن، برای اینکه تا یه مشکلی پیش نیاد که معلوم نمیشه که چی کار است. که اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری. یا مثلا فرض کنید قصایدی که مستقیما به عنوان قصیده گفته و قصد کرده رودکی. رودکی قدیمی ترین قصیده سراست، ولی قصیده مهمی نداره غیر از این موارد معدودی که واقعا ممتاز بوده. یکی اون بوی جوی مولیان آید همی، نمیدونم چقدر لطیفه این، یاد یار مهربان آید همی. حافظم اقتباس کرده میگه که خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همی. اون تضمین کرده اینجا. بعد از رودکی قصیده سران بسیاری پیدا شدن، مثلا همین منوچهری و فرخی و بعد اسجدی و بعد بعضیشون خیلی معروفن و ادبا معتقدن که اینا جزو قصیده سران تراز اولن و دیگه سعدی به گرد اینا نمیرسه. از جمله مثلا انوری ابیوردی. انوری اینقدر توهم ایجاد کرده بوده، سر صدا ایجاد کرده بودش، اونم لابد چراش خیلی با فخامت میخونده. ای مسلمانان فغان از جور چرخ چنبری، و از نفاق ماه و قصد تیر و کید مشتری. اگر محول حال جهانیان نقضاست، از قصد خیلی معروف انوریه، اگر محول حال جهانیان نقضاست، چرا مجاری احوال بر خلاف رضاست. اون کلام حضرت مولا که فرمودن عرفت الله من فسخ العزائم، میگه اگر که اگر محول حال جهانیان نقضاست، چرا مجاری احوال برخلاف رضاست. هزار نقش برآرد زمانه و نبود یکی از آن چه در آینه تصور ماست. اون چه تو ذهن ما رخ نمیده. و بعضی هم گفتن که در شعر ستن پیامبرانن، من دارم کی بوده که این شعر رو گفته یه عقلش نمیرسیده. ستن پیامبرانن، فردوسی و انوری و سعدی. در حالی که انوری بیچاره خودشم خیلی آدم چیزی بوده، خودش خیلی آدم منصفی بوده و میدونسته که سن یه قصیده مفصلی هم گفته در ذم شعر و شاعری، و گفته که ما یه مش گدایانی هستیم، ما رو آدم حساب نکن که داریم شعر میگیم. و اصلا شعر گفتن یکی از بدیهاش اینه که آدم ها میذارن بقیه میگن این بهتر، قضائری بهتر از انوری، انوری بهتر از چهار تا آدم میشینن قضاوت هم میکنن رجب آدم. خود اون در مورد فردوسی میگه که آفرین بر روان فردوسی، اصلا قبول نداشتی که فردوسی بغل انوری بیاد. آفرین بر روان فردوسی، آن من خداوندگار تابنده. او نه استاد بود و ما شاگرد، او خداوند بود و ما بنده. خاقانی هم خیلی سرصدا را انداخته بوده که اون چیز در زمش گفته بوده که جمال الدین اصفهانی پدر کمال الدین اسماعیل که اینا پدر و پسر، میگن هر دوشون از بزرگترین قصیده سران هستن، ولی برای نمونه یه دونه قصیده خوب در حافظه هیچ کس از اینا نیست، مگر استاد ادبیات باشه که یکیش همینه که مثلا هرگز کسی نداد بدین سان نشان بر، جب برف اومده بوده در تبریز مثلا، گویی که لقمه است زمین در دهان بر، و یه تشبیهات خیلی ساده کرده نموده برف. یا اون کیس پدرش گفته که خاقانی رو مسخره کرده که کیست که پیغام من به شهر شیروان برد، یک سخن از من بدان مرد سخندان برد. این دو نفر که میگن خلاق المعانی، من نمیدونم چه معانی خلق کردن که به گوش ما نرسیده، چیز فوق‌العاده‌ای من ندیدم در آثار اینها. اما خاقانی حداقل یه قصیده هان ای دل عبرت بین، از دیده بر کن هان ایوان مدائن را آین، از دیده نظر کن هان ایوان مدائن را آینه عبرت بین، که خیلی قصیده قرائیست. و قصاید دیگرش قرا هست، حالا من یه قصیده از چند بار خوندم ولی خود توضیح هم بدم دربارش، که خیلی محکمه و خیلی ادیبانه است، ولی چیزی در سر صبح شما نمیذاره. صبح دم چون کله بندد آه دودا ساوی من، یعنی وقتی که من آه میکشم صبح و این آه من یک خیمه دور سر من ایجاد میکنه از دود، آه دوداسای من صبح دم چون کله بندد، کله بستن موقعی که دود یه جا جمع میشه و به صورت یک خیمه به نظر میاد، خیمه میزنه. صبح دم چون کله بندد آه دوداسای من، چون شفق در خون نشیند چشم خون پالاوی من، یعنی من چشم من مثل شفق میمونه، صبح دم شفقم هست، شفق میمونه که داره اشک خونین میریزه و خون پالایی میکنه. بعد میگه مجلس غم ساخته است، و یه مجلس بر ما ساختن، مجلس قصه، مثل مجلس مثلا جشن که میگیرن، مجلس غم ساخته است و من چو بید سوخته، تا به من راوق کند مژگان می پالای من. این مژگان من که داره می رو همون اشکا رو میخواد پالایش بکنه، راوق بکنه با من، میگه وجود من شده بید سوخته، یعنی من مثل زغال سیاه شدم به خاطر این که بتونه این شرابه که چشم من، این خونی که داره میرزه، اینو بتونه پالایش بکنه. بعد میگه که زین خماهنگون که چون ریم آهنم فرسود و سوخت. خماهن یه ماده است که قهوه رنگه و سنگ الحدید، حجر الحدید بهش میگن، که مثل سنگ آهن میمونه و به خاطر رنگش بعضی چیزا به اون تشبیه میکنن، آسمان را میگن خماهنگون. زین خماهنگون که چون ریم، ریم هم یعنی چرک و کثافت و آلودگی آهن، که وقتی آهن ذوب میکنن میاد رو، زبد بهش میگن، اونو میگن که چون ریم آهنم فرسود و سوخت، مثل به اصطلاح زنگ شد سکاهن پیش پوشش. به خاطر این روزگاری که این رنگیه، من سکاهن پوشش شدم. سکاهنم یه چیزی بوده که سرکه رو با آهن مخلوط میکردن و یک ماده سیاه رنگی به دست میمد که چرم رو با اون دباغی میکردن و با اون رنگ میکردن. زین خماهنگون که چون ریم آهنم فرسود و سوخت، شد سکاهن پوشش از دود دل درواگ من. تا نترسد این دو چشم طفل من در هرچود که این دو چشم دیده اندر مهد چشم، برای اینکه چشم نترسه، چون این چیزایی رو اگه ببینه چشمش میترسه، بهتر نبینه. میگه برای اینکه نترسه، این چشمام نترسه، زیر دامن پوشم اژدرهای جان فرسای من. اژدرهای جانپرسای زنجیر بوده که تو زندان به پاش بسته بودن، اینو زیر دامنش قایم کرده بوده که چشش نیفته که ببینه که پاش تو زنجیره. یه تا نترسد این دو چشم دیده اندر مهد چشم، زیر دامن پوشم اژدرها و جانپرسا و من. بعد این قصایت خیلی زیاد داره. خلط فلک کجروتر از خط ترسا، که قصیده خیلی معروفیه که میگه روزگار مثل خط مسیحا میمونه که از اون برای کج می نویسن. هر کسی فکر میکنه که خط ما درسته، اونها فکر میکنن ما کج و کله می نویسیم. فلک کجروتر است از خط ترسا. اما قصیده سرای بزرگ، یعنی اولین قصیده سرای بزرگی که ما داریم که قصیده رو هم تحقیم فصیح و قوی و هم پر از معنی، مکن در جسم و جان منزل سنایی. اولین قصیده سرای بزرگ سناییه که سعدی و مولانا و دیگران از او خیلی گرفتن، که واقعا عطار هم همینطور مقام قصیده رو به یه جایی رسون که هر بیتی شما میبینید که یه داستانه بر خودش. مکن در جسم و جان منزل، چون بعضی میگن آقا دنبال جسم نبین دنبال جان. مکن در جسم و جان منزل، که این دون است و آن والا، قدم زین هر دو بیرون نه، نه اینجا باش نه آنجا. سخن که از بحر حق گویی یا که از بحر دین گویی، چه سریانی چه عبرانی. خیلی مشکلات حل میکنه، هر بیتیش دواست، یعنی یه دواخونه است این قصیده. سخن که از بحر دین گویی، چه سریانی چه عبرانی. من تعجب میکنم مردم فکر میکنن که این دعا رو که ما بخونه این خاصیتش مال عربیشه، اگه عربی نخونن که خاصیت نداره. در صورتی که اگر تو به خاطر دلت یه جایی بند شده، به سریانی بخون، به عبرانی بخون. سخن که از بحر دین گویی، چه سریانی چه عبرانی. مکان که از بحر حق جویی، چه جابلقا چه جابلسا. حالا لطیفتر که میشه دست حافظ میفته، میگه شاید که در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست، هر جا که هست پرتوی روی حبیب هست، از همجا گرفت. حالا مسلمونی رو سنایی میگه، شهادت گفتن آن باشد که هم زول در آشامی، همه دریای هستی را بدان حرف نهنگاسا. اون حرف نهنگاسا لاست، یعنی این لا رو بگو، این لا باید همه رو ببلعه دیگه، هیچی نباید بمونه، زمین و آسمان هیچی غیر از اون نبین دیگه. چهار تکبیر زدم یک سر بر هر چی که هست، اون رو فقط باید ببینه دیگه. اگر تا موقعی که صد هزار تا چیز مختلف داری میبینی، ششدن لا 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 لا، هیچ خدایی غیر از خدایی غیر دلار و پوند و نمیدونم یورو ایناست که، ولی اینا وجود داره. اون لا 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 هیچ معنی پیدا نمیکنه. شهادت گفتنان باشد که هم زول در آشامی، همه دریای هستی را بدان حرف نهنگاسا. چو علم آموختی از حرص ترسانگه، که اندر شب چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. که اینا ازش ضرب المثل شده اصلا. عروس حد، هر بیتیش میگم یه قصیده است واقعا، یعنی یک تعلیم بلند آسمانیه که عروس حد. عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز حرفی، که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. یه معشوقی بیاد مثلا فقط بفهمن که بله، از حرارتش بفهمن که اینجا هست، ولی این آدم چقدر فاصله داره اون که داره میبینه. عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز حرفی، که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. عروس حضرت قرآن وقتی اینجا یک تابلوی کشیده، اینا تابلوها رو معمولا با عشق بازی و اینا میکشیدن که هم درس تعلیم عشق بدن و هم نوعش رو مشخص بکنن. که عروس، اولا قرآن به عروس تشبیه میکنه، برای عروس چیز خوبی دیگه آدم بره عروس بگیره. عروس حضرت قرآن نقاب، وقت عروس تو قدیمی بودن تو حجله، نقابش هم روش بود و کسی نمیدیدش، تا همه میرفتن داماد میموند و پدر و مادر عروس و خاله و خانباجی اینا اون وقت بنابراین میگه که چقدر تشبیهش، میگه عروس حضرت قرآن که نقابشو برده میداره همینجوری وسط جمعیت که شما فکر کنین قرآن رو میخونین نقابشو برمیداره به شما میگه که من چی گفتم، چی میخوام بگم و چشم ابروی من کجاست. هیچ نمیگه اینو، اصلا نشون نمیده. نقاب آنگه براندازد که دارالملک معنی را مجرد بیند از قوغا. باید سر صدا بخوابه، همه برن اینا، بعد اون وقت چیزشو برمیداره، حجابشو برمیداره. یعنی فکر نکنید که قرآن به این سادگی حجاب برمیداره از پیش. تا محرم نشی، تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی. از من بگوی عالم تفسیر گوی را، ولی یواش باید به سعدی نزدیک بشیم، ولی من نگران هستم که نمیرسیم به سعدی. از من بگوی عالم تفسیر گوی را، گر در عمل نکوشی نادان مفسری. اون چه تفسیری؟ تفسیر تمام جزئیات آیه رو میدونه که بله این آیه مثلا در سوره بقره مربوط به حضرت سلیمان این 3760 وجه داره. یه وجهش اینه، چرا؟ با اینکه 7-8 ضمیر داره، 7-8 هم این ضمیر میتونه به اون بگره، میتونه به اون بگره، من خاصل ضربش میشه به اصطلاح فاکتوریل چند تا چیز و یک عدد عظیمی میشه که مثلا 55,000 وجه مختلف میشه. چی میتونه تفسیر بکنه؟ ما چه میدونیم کدومش مورد نظر بوده اینا. ولی اگر که اینا رو همه رو بذاری کنار و به عمل بکوشی، من یه وقتا فهمیدم، یه دونه که فهمیدیم نه عمل بکنیم، بعد این طرق دومی گفتش که از حب جا در طلب علم دیگری، شرط علم رو سعدی میگه به جا نیوردی، ولی از حب جا در طلب علم دیگری. یه دونه علم ویلو للمتففین، یعنی وای بر کم فروشان دیگه. تکلیفش روشنه. این یه دونه رو ما فعلا جامعه ما یه دونه رو عمل بکنه که کم نظر چیزی رو، حق چیزی رو ادا بکنه. اگر دکتره، اگر نمیدونم مهندسه، اگر حق چیزی رو کم نظره، اون کاری که گفتن بهش باید انجام بده. ویلو للمتففین. بنابراین میگه که در صنایع بودیم. این قصیده رو من توصیه میکنم که جز به لیست قصایدی که آدم باید بخونه حتما. یه جا میگه که تو صدات هم خوب نیست، ولی اینجا چون زیر گنبد هستی، گنبد آسمان، این که دلی دلی میکنی بر خود خیال میکنی صدات خوبه، ولی آنگه شوی رسوا که استادی تو را گوید که با داوود پیغمبر رسیلی کن در این صحرا. رسیلی یعنی گروه کل، رسیل کسی میگن دو نفر که با هم میخونن میگن رسیلی کردن و معلوم بوده که در موسیقی قدیم وجود داشته. میگه که ولی وقتی شوی رسو، میگه الان فعلا تو را خوش آوازت همی دارد صدای گنبد مینا، چون در زیر گنبد این آسمان هستی، یعنی توهمات خودت هستی، صدات به نظر میاد که خوبه، ولی آنگه شوی رسوا که استادی تو را گوید که با داوود پیغمبر رسیلی کن در این صحرا. بیر از زیر گنبد بیه بیرون در یه جای بازی، اون وقت با کی؟ با داوود پیغمبر. یه روزی میارن ما رو میذارن بغل علی ابن ابی طالب، میگن بخون با هم، بخونم ببینم که چی داری میخونی. انشاءالله هممون توفیق پیدا کنیم که سال بهتر و سالهای بهتری در پیش داشته باشه، که همه ما به برکت ادبیات فارسی و این فرهنگ آسمانی قرآنی هممون به یک تعالی و به یک بهشتی برسیم، هم برای خودمون هم برای دیگران.